العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود عرض شد بعد از بیان کلمات مخصوصا این دو بزرگوار مرحوم ناینی و آزیا، عرض کردیم اونی که مرحوم ناینی فرموندن فعلا مشهورتره در حوزه ها، و این که فرق بین تعارض و تزاحم، مخصوصا فرق در جایی که هر دو اطلاق باشه، تعارض برمیگرده به مقام تشریع و تزاحم برمیگرده به مقام امتثال. مثلا اگر اکرم العالم بود و لا تکرم الفاسق بود، در عالم فاسق اینا تعارض پیدا میکنن، چون برمیگرده به تشریع، نمیدونیم شارع کدومی که قرار داده. این رو اصطلاحا اسمش گوشن تعارض. اما گفت ازل نجاسه و سله، این در مقام تشریع شبهه‌ای نداره، مکلف نمیتونه جمع بکنه. تو مقام امتثال جمع بین ازاله و صلات نمیکنه، ولذا باب تزاحمه. و برای باب تزاحم همینطور که خوندیم متن عبارات مرحوم ناینی، مرحوم ناینی 5 تا مرجح برای باب تزاحم آورده و بعد مرجحاتی است برای باب تعارض که ان شاء الله بعد خواهد آمد. این خلاصه مبنایی بود که این آقایون داشتن. البته عرض کردیم مرحوم آزیا اشکال داشت که اگر مشکل برگرده به عجز، طبق مبانی شما که قدرت شرط تکلیفه، پس این دو تا تکلیف نیستن، یکیه. این دیگه با اون مبانی و با این حرف و مقام امتثال این جور در نمیاد، یکیشه. و خلاصایشون فرمودن در حقیقت تزاحم برمیگرده به مقام اغراض. میدونیم مولا غرض داره و غرض مولا تامه. ایشون مثلا غرض مولا هست هم به نماز، هم غرض مولا هست به ازاله نجاست. اون وقت در اینجا برای تحصیل غرض مولا این راه ها رو میریم که مثلا بدل داره یا نداره. اگه بدل داره اونی که بدل داره انتخاب میکنیم، اونی که بدل نداره انتخاب و علامه جرم. ولذا ایشان تعبیرشون به نتائج تزاحم بود، نه به مرجحات تزاحم. حرف آزیارم خوندیم، خلاصه شو عرض کردیم که روشن بشه. اون چی که به ذهن این حقیر سوا تقصیر رسید، عرض کردیم به ذهن ما میاد که تعارض جایی باشه که اختلاف بین دو دلیل به لحاظ ادبیات قانونی باشه، که مثلا یکیش عام و خاص بین شما خصوم من وجه یا تباین الی آخری. تعارض اون جایی است که دو دلیل با هم دیگه به لحاظ لفظی مشکل دارن. اما تزاحم جایی است که اطلاق دو دلیل با هم مشکل پیدا میکنن، به حیثی که اطلاق یک دلیل فی نفسه مشکل نداره، وقتی با اطلاق دلیل دیگه مقایسه شد مشکل داره. و به این جهت هم فرقی نمیکنه، تزاحم هم باید برگشت به تشریع، نه اینکه مربوط از مقام امتثال. و عرض کردم دنباله این هم بعضی آمدن گفتن نه درست، مقام امتثال اصلا اینجا مربوط به شارع نیست، مقام امتثال 100% در اختیار عبده. طبق این تصوری که ما عرض کردیم، خیر اونم مربوط به تشریع، برمیگرده به تشریع. یعنی اشکال اساسی سر مسئله دو تا اطلاق، با این دو اطلاق چه کاره؟ حکم ثابته، ازاله نجاست ثابته، مسئله صلات هم ثابته، هر کدوم هم اطلاق دارن به لحاظهایی که شک میکنیم ثابته. اطلاقشون نسبت به یک دیگر محل کلامه، ازاله واجب باشه حتی جایی که صلاته، صلات واجب باشه حتی جایی که ازاله. این محل کلام ملاحظه این قسمت، و این ملاحظه رو باید با مراجعه به شواهد خود شرعی حلش کرد. این که دو تا اطلاق با هم دیگه جمع نمیشن، این به لحاظ ادله شرعیه باید نگاه کرد، به لسان دلیل. و در این جهت جهات مختلفی وجود داره. پس اگر نکته تنافی به خاطر دلیل لفظی باشه، این رو اصطلاحاً اختلاف یا تعارض میگیم. اگر تنافی دو حکم به لحاظ اطلاق کلن به لحاظ آخری باشه، اینجا رو اسمش تزاحم میگذاریم.
استاد این دلیلتون ارتباطی به مبنای شما در امکان اجتماع هم نحوی ها پیدا نمی کنه؟ اجتماعی
بشیم یا امتناعی بشیم. چرا دیگه، اونجا هم حل میکنه دیگه. و این مسئله به نظر ما از همون قرن دوم مطرح شده، یعنی اونی که مطرح شده بود اساساً بین علمای اصول این بود که تزاحم رو هم به تشریع برمیگردوندن. نکتش این بود فقط، خوب دقت کنید، برای مثال تزاحم مهمترین مثال وجوب حرمت بود. وجوب و استحباب هم میشد، وجوب و کراهت هم میشد، اما وجوب حرمت این شدیدترین مثال بود. ولذا آمدن بحث کردن که اگر وجوب باشه و حرمت، مثل صلات در دار قصبی یا در لباس قصبی، چون لا تلب... یا صلات در حریر اصلا غیر از قصبی، لا تلبس الحریر نها عن لبس الحریر نها عن الحریر. حالا اگر در نماز با این که لبس حریر ممنوع است و حرام است، نماز خون با حریر، آیا نماز او درسته یا نه؟ یعنی نه نماز، بحث نماز که جای خود اینجا این بحث رو مطرح کردن و نتیجه این بحث این شد، یعنی از همون اول عرض کردیم انها مختلفی بحث شد و در اول کار بیشتر جهات لفظی مطرح بود. در اول مثلا نها عن الحریر این مطلق شامل صلات هم میشه، اما اقم صلات مطلق نیست، شامل حریر نمیشه. اقم صلات معناش این در همه لباس ها نماز بخون حتی حریر، مثلا همچه معنی نداره اقم صلات. اقم صلات یعنی خود نماز، اما لا تلبس الحریر نها عن الحریر این مطلقه. شما حریر بپوشین فرض کنید بشین کتاب مطالعه کنین، حریر بپوشین بشین مثلا فرض کنید بخوابین، حریر بپوشین قضا بخونین، تمام اینا ممنوعه. حریر بپوشین نماز بخونین اونم ممنوعه. اون اصلا مثلا روشن شد این دیگه از همون اول. البته مسائل دیگری هم مطرح بود، مسئله امر به شیء مقتضی از نهی از ضدش هم اونم مطرح شد که من توضیح دادم، این توضیحاتش طولانی دیگه، حالا اینجا وارد بحث نشید. و اون نکته اساسی فهم شریعت بود، اصولا این تصور نبود که در این جور جاها مسئله مقام امتثاله. این تصور که اطلاق فرض بشه، این اطلاق، این بیشتر از قرن پنجم ششم با آمدن متکلمین به اصول درست شد و این مطلب تا زمان ما در شیعه موند. یعنی ما اصلا در کتاب‌های اصولی ما در عالم تشیع اصلا از این راه وارد شدیم، این اطلاق داره اون اطلاق داره، حالا جایی که بشه جمع کرد یا نشه جمع کرد اون بحثه. آیا به اطلاق این عمل بکنیم یا نکنیم، به اطلاق اون دلیل نهی عمل بکنیم یا نکنیم. لذا آمدن عدهشون گفتن بله این دوتا اطلاق دارن و لذا هم درسته، نماز درست، امر نمازی هم هست، امر نهی قصفی هم هست، به هم سرایت هم نیم. چرا؟ چون این به اصطلاح مقامی که این دوتا با هم دیگه جمع شدن، نماز در مکان مخصوص، این تو ظرف امتثال پیدا شد. ظرف امتثال نمیتونه بیاد تو مقام تشریع قید بزنه، این خلاصه بحثی بود. این تو ظرف امتثال پیدا شد. اون مسئله ازاله هم این بحث مطرح شد که با ازاله، غیر از حالا این جدی که ازاله با صلات جمع نمیشه عرض داره، یه مسئله دیگه که اگر گفت ازل نجاسه معناش اینه که لا توسله. تدریجا اون گفت نه آقا معناش لا توسله نیست، معناش این است که امر به صلاتی نداری. تدریجا اون گفتن نه آقا اصلا چرا امر به صلاتی نباشه، این تو مقام امتثال، امر به صلاتی است، شما فقط باید تقدیم بکنید اونی که اهمه که ازاله باشه. حالا اینی که باید تقدیم بکنید اهم رو تقیید میزنه، بعضا میگفتن بعضا تقیید نمیزنه. اگر تقیید زد نماز باطله، اگر تقیید نزد نمازم درست. دقیقه یعنی بحثا هی رو همدیگه انباشته شد و بحثا از چهرهای مختلف. پس در حقیقت اون نکته اساسی در باب تزاحم این بود به نظر ما، این نبود که این مقام امتثال و عجز و عجز اتفاقی، حرفایی که گفتی خود ما گفتی، اما انصافا ربطی به این بحث نداره. بحثش راجع به این بود دوتا حکم رو نگاه میکردن، نه دوتا دلیل رو. این دو حکم آیا اطلاق دارن؟ طبعا وقتی که میخواستن اطلاق حساب بکنن به مراجعه دلیل هم میکردن، طبیعتا اینطور بود، لسان دلیل نگاه میکردن، اما به استثنای جهل وارد اون بحث میشد.
تو جایی که تضاهم به خاطر یه دلیل چی؟ مثلا انقذ القریب آن دوتا رو نمیتونم با هم نجات بدن. این موارد هم موارد تضاهم گرفتن. یه دلیل هم بیشتر نداریم. اطلاقی نداریم که بخواییم بگیم.
اون به خاطر این که قدرت بر یکی داره یک جنگ.
آدم ها مقام امتصال ده.
نه ربطی به بحث یعنی انقذ الغریق اطلاق داره نسبت به خودش که دو تا اطلاق تصویر نمیشه. انقذ الغریق الان میره چون اگر میتواند هر دو نجات بده بله هر دو نجات بده
نمیتونه.
اگر یعنی به اصطلاح این اطلاق بحث اطلاق نیست. انقذ الغریق اولی نجات داد تا ما دوم نجات مرد خب دیگه چیکار بکنه؟
اصلا تفصیل بدیم تو امتصال بگیم
نه بس اولا اینجا بحث اطلاق دل اول اینجا دو تا دلیل نیست که نسبت این دو تا رو با هم حساب بکنه. مثل سله و انقذ الغریق اینجا اگر فرض کن نماز خوند و انقاذ غریق نکرد و مرد، آیان متأخرون میگن از باب ترتب نمازش درست. مثل اینکه ازاله نجاست نکرد و نماز خوند، اونجا هم گفتن از باب ترتب. ما عرض کردیم انصافا هر دوش محل اشکال، مخصوصا این اولی که انقاذ غریق باشه به این ترتب نه. حالا ممکن است ما از لسان دلیل این طور بفهمیم که ازل نجاسه یک اطلاقی که بخواد جلو صلات رو هم بگیره نداره، یعنی این طور نیست که موجب تغییر دلیل صلات بشه، همچه اطلاقی خودش نداره.
ازل غریق هم منحل میشه.
انقذ الغریق منحل میشه اما اون تک اول انحلال که محل کلام بود در خطابات قانون نه. برفرضم بشه اون داره انقاذ میکنه، اگر هر دور میتونه انجام بگه هر دور انجام بده، اما وقتی یکی هست اینجا به همون طبق اون قاعده که گفتیم عجز عذره، معذور این کار نکرده، نه انحلالی قائل هستیم نه این مشکلاتی که شما فرد
پس میتونم شما مشکلات به قدرت
نمیدونه. نه عجز ما عجز ما عذر میدونه.
مثلا دو نفر هستن که آدم داره قهر میشه، یکیش مؤمنه یکیش کافره، مثلا
چی
هستن؟ یه نفر میتونه، یه نفر مؤمن یه نفر کافره، چطورشون دارن قهر میشن؟ اینم یه نفر میتونه نجات بده.
خب اون به خاطر حفظ جان مؤمن روایت خواهد بود، یعنی اطلاقاتی که حفظ جان مؤمن داره.
خب میگین اهم ملاکن دیگه مؤمن اهم
ملاکن. میدونم این به خاطر دلیل دیگه غیر از انقاذه، غیر از انقاذه اینجا ایمان بهش اضافه شده، غیر ایمان نکته دیگری بوده. اون وقت من عرض کردم در بحث تعارض یا در بحث تضاهم و در بحث حجیت اصولا این نکته رو که عرض کردم یه مختصری هم توضیح بدم. عرض کردم اون بحث اصولی اصولا این طوریه، چه در بحث تعارض چه در بحث اصل حجیت. چون عرض کردیم خوب دقت کنید در مباحث خبر دو بخشش در اصول آمده، یه مقدار دیگریش مثلا اقسام خبر اینها رو توی درایه گذاشته. دو بخش خبر در اصول آمده، یکی اصل حجیت خبر این در اصول آمده، یکی قاعده کلی در باب تعارض خبره اینم تو اصول آوردن. عرض کردم این تعارض در حقیقت شامل تضاهم هم میشه، یعنی قاعده کلی در تعارض و تضاهم. این دو بحث در هر دو بحث بین علمای اسلام به طور طبیعی، حالا اون غیر طبیعیش باشه که نه، به طور طبیعی دو نحوه بحث خوب دقت بکنه. یک اون چه که وحی مباشرتاً وظیفه داده، چه در حجیت چه در تعارض، اون چه که وحی مراد ما از وحی یعنی یا در آیات مبارکه یا در روایت یا در سنت پیغمبر وظیفه‌ای در این جهت آمده، چه در بحث اصل حجیت چه در بحث تعارض. و دوم اون چرا که عقل درک میکنه، البته عقل در اینجا نه عقل مستقل از شریعت، حالا اسمش رو بزنیم عقل متنور به وحی مثلا، یا همینطور که در نهج البلاغه آمده و تعصى الله النبیین لیثیروا دفائن العقول، اصلا کار انبیا این است که اون دفینه ها و گنجینه های عقل رو عقول رو ظاهر کنن. این اسمش رو این دفائن عقول. اگر این عقل در اینجا یه مجموعه ایست از عقل نظری، عقل عملی، وجدان، سیر و عقلائیه، سیر متشرعه، متشرعه اسلامیین و متشرعه مذهب، یه مجموعه اینا مراد ما عقله. مراد ما عقل این نیست که شما مثلا بیاییم بگیم فلان روایت رو بر اساس همون بحثای تاریخی نگاه میکنیم، این همین نظری که الان غربی ها دارن به روایت ما. خب دیدم بعضیشون نوشتن که روایت کلا باطله. خب از اون نگاه بکنن کلا حکم بطلان میکنه. به هر حال این دو تا پس دو نکته شد، یکی به لحاظ مباشرتن وحی دخالت بکنه، یکی این که نه با عقل به معنای جامع، حالا من تعبیر دیگری، یا دفاع انال اقول بخواییم در بیاییم. ارز کنم نسبت به مقام حجیت، خب مشهور اهل سنت اینن که وحی مباشرتن دخالت اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، یعنی خبر عادل قبول بکنه. اینا معتقدن وحی مستقیما دخالت کرد. البته اهل سنت عرض کردم این یک تحلیلی است که بنده عرض میکنم، نه در کتاب خود اونا آمده، ندیدم کسی دیگه برایش از این جایی داره. اهل سنت نوشتن خبر صحیح خبری است که یرویه عدل و ضابط. حالا کلمه ضابط رو ظاهرا اضافه کرده، ولی ظاهر آیه که عدله. ان مثله الی آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علته، نه شاذ باشه نه معلول. معلول یعنی بیمار، یعنی آفت زده. آفت زده هم نباشه، آفتی نداشته باشه خبر، نه آفتی داشته باشه نه شذوذ داشته باشه، انفراد داشته باشه. این دو کلمه ای که شذوذ نباشه و انفراد نباشه، این در آیات نیامده، در روایات من رسول الله نیامده. لذا اگر ما بخوایم تحلیل بدیم اینجور باید بگیم این دو قید رو اینا با این عقل ده، عقل معنی جامع اضافه کردن. اون چه که ما الان از قرآن، یعنی وقتی باشون صحبت میشه با قرآن، فقط عدالته، ظاهر آیه مبارکه. کلمه ضابط رو هم به این عقل معنی جامع اضافه کردن، کلمه من غیر شذوذ ولا علته هم به این جهت. ولی اگر ما باشیم و مستقیمن وحی، فقط توش عدالته. عرض کردیم از زبان علامه هم این تعریف در شیعه آمد، لکن به این عنوان کل ما یرویه عدلون امامی ان مثله الی آخر الاسناد، این در حقیقت طبق این تعریف تماما از وحی گرفته شده، چون عدل که عدله، چون امامی هم که اضافه کردن اشاره به این که غیر امامی عدل نیست، پس دیگه هیچی از عقل بهش اضافه نکرده، دقیقا مستقیما از وحی گرفتن. پس مراد ما اینه که بگیم در بحث حجیت از وحی مراد اینه. مثلا در روایت داره که فسمع له و اطعه فانه ثقه المأمون، بعضا قائل هستن به حجیت خبر ثقه از تعبد به این روایت که خیلی هم صحیح صحیح علایی هم هست، این روایتی که راجع به امری و بلده ابنه علام، این قسمتی است که مربوط به خود امریه. خب اگر اینجور شد، اونی که در وحی آمده به ما گفته ثقه مأمون، نه عدل، ثقه ای که مأمون باشه، علیه که به زکریا ابن آدم المأمون علی الدین و الدنیا، این ثقه ای که مأمونه. خب ادعی هم هستن قائل هستن مثل آقای خویی که این رو ما به سیره اغلا، یعنی مستقیما وحی نیست، اونم ثقه دیگه توش مأمون نداره، خبر ثقه، لکن معتقدن وحی اینو امضا کرده. حالا پس یا مستقیما وحی وارد شده، یا این مبانی تو ذهنتون باشه، یا وحی اونو امضا کرده. ادعی هم مثل علمای اخباری ما به خاطر اون روایتی که از امام جواد هست، حد صوبها فعنا حق، یه کتابا رو از زیر زمین در آوردیم، دوران تقیه بوده، شدید بوده، حضرت میفرماید طبق این روایت حد صوبها فعنا حق، لذا اینا قائل شدن هر خبری که در یکی از کتب مشهور اصحاب باشه حجته، پس اینم وحی. خوب دقت کردید این چند تا مبنا. البته یکی از مبانی هم کسانی که قائل بودن که ایشون هم چون اشاره فرمودن، خبری که مطابق با کتاب و سنت حجت است تعبده، یعنی باید یک شاهد یا دو شاهد از کتاب و سنت رو اون خبر باشه. این مبنا هم به عده‌ای به بعضی از قدما نسبت داده شده، اینم به خاطر روایاتی که علیه شاهدون و شاهدان من کتاب الله، که این روایاتی مقدارش هم سابقا در بحث حجت متعرض شدیم، یه مقدارش هم تو بحث تعارض شد. خب این کاملا به نظر روشن شد. بخش دوم بخش عقل، عقل به این معنای جامع. مثلا در این بخش دوم عقل شاید ظواهر عبارات مثل صدوق این باشه، خبری حجته که مشایخ قوم مثلا اونو قبولش بکنن، مشایخ طائفه قبول بکنن، این دیگه وحی نیست، این خود ایشان یا افراد دیگری که قائل هستن خبری حجته که مجموعه شواهد، چه شواهدی از کتاب باشه، سنت باشه، از وثاقت راوی باشه، از بیان مصدر باشه، یه مجموعه شواهدی رو جمع میکنیم، اگر اون مجموعه شواهد بود این خبر حجته. ما همچین تعبیر رو در وحی نداریم، در لسان روایت این رو در حکم عقلی که متنور به وحی نتیجه گیری میکنه. پس در بحث حجیت هم دو مبنای کلی شد، یک مبنا که میگه وحی دخالت کرده و معیار قرار داده و گفته خبری که واجد این شرط باشه حجته و الا فلاح، و لزام عرض کرده ما این اواخر که درس مرمای خوی میرفتیم ایشون دیگه کمتر ترکه صحیحه حسنه و موثقه معتبره معتبرت و فلان، چون ایشون معتقد بود که خبر، خبری که راوی ثقه باشه این معتبره، خبر یا ادله حجیت شاملش میشه یا ادله حجیت شاملش نمیشه، شاملش شد میشه معتبره، نشد میشه غیر معتبر دیگه. این تقسیم بندی حسنه و صحیحه و موثقه رو میخواد، ایشون بیشتر دنبال همین تدل علیه معتبرت و فلان. یا چرا؟ چون ایشون دلیل بر حجیت گرفتن، اون دلیل بر حجیت عبارت از اون وثاقت راوی، البته ایشان دلیل بر حجیت تعبدی رو ابتداعا سیره عقلا گرفتن بعد شارع اون امضا کرده، پس باز به وحی برگشت. در کلمات آقایان دیگه که الان براتون عرض کردیم وحی مستقیما دخالت کرده، حتی در مثل بعضی ها که قائلن به این خبر فسمع له و اطعه فانه فقط و فان تعلیل بوده، اینجا وحی مستقیما دخالت کرده، ربطی به مسئله سیره عقلا نیست. خب تا اینجا روشن شد. پس در بحث حجیت، در بحث حجیت خبر این بحث مطرح شد که اگر قائل به حجیت شدیم، خب در مقابل این اقوال، خب یه قولم بود که ما خبر رو حجت نمیدونیم کلن و باید برگردیم اساساً به شواهد کلن اصلا، و مهمترین شاهدم و شاهدم به اصطلاح یکیه و اون تلقی اصحاب ما به قبول، تلقی امامیه به قبول، این شواهد دیگه مصدر من اینا هیچ کدومش ارزش نداره اونی کرد، ولذا خبر هم در این مبنا میشد دلیل لبی اصلا. خب یه مبنا هم که دیگه الان مخصوصا به قول امروز نسل روشن فکر مذهبی که اصلا کلا خبر رو میارن معیارهای تاریخی و علمی و دیگه کار اصلا به این حرفا کلا ندارن، غرض اینه که اینو خوب دقت بکنی، این مجموعه این تفکر در بحث حجیت. در بحث تعارض خوب دقت کنید، در میان اهل سنت تا اونجایی که من دیدم هیچ نکته‌ای وجود نداره که وحی دخالت مستقیم کرده، یعنی هیچ روایتی رو در بحث تعارض نقل نمی‌کنه. خوب دقت کنید در بحث حجیت چرا؟ میگفتن آیه گفته خبر عدل حجته، اما در بحث تعارض که دو تا خبر باشن هر دو عادل باشن هیچ نکته‌ای نه از قرآن ذکر کردن نه از سنت پیغمبر که اگر هر دو خبر راویش عادل باشن چیکار بکنید. پس اون چه که اهل سنت در بحث تعارض دارن منحصر از در عقل به معنای جامعش، ولی زو از کم 80 تا 90 تا 100 تا مرجعات ذکر کردن، اکثر عددن اقل عددن، عدل باشه افقه باشه اوثق باشه اصلا الی آخری، ماشاءالله شواهد فراوانی، لکن این شواهد تماما به حکم عقل و عنای جامعشه اما به عنوان تعبد ندارن. روشن شد شما عرف؟ به عنوان تعبد و این که شارع مقدس توی بحث تعارض مستقیما دخول کرده و وارد شده و راه نشان داده، بله صحابه بودن فیما بعد علما بودن تابعین بودن فقها بودن اینها بودن، اما اینکه خود پیغمبر یا آیات مبارکه میدونم این مطلب رو خوب دقت کردیم، این وارد بحث تعارض بشن نداریم، این دید رو اول داشت و کدالک بحث تزاهم نه تو تزاهم اینا چیزی نقل کردن، نه تو تعارض چیزی نقل کردن. روشن شد چی میخوام عرض کنم؟
تو فرق میذارن مثل ما بین تعارض و تزاهم، دقیقاً پیشرفته است
نه؟ اونا تزاهم رو به همین راهی که من عرض کردم اطلاقش در اطلاقش گیرون، وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنن دو تا دلیل رو به جهات مختلف. البته چون عامه بیشتر روی فقه مقاصد و ملاکات رفتن، حالا آقا زیاد تعبیر به اغراض کرد، اونا رو ملاکات خیلی تاز کار میکنن چون به فقه ملاکات معتبر. ها تزاهم هم رو ملاکات حلش میکنن، اما تعارض رو ملاکات حل نمیکنن، چون بحث حجیت تعبد دیگه، اونجا حکم ثابته، اینجا بحث اصلی این که حکم هست یا نه. اینجا دیگه رو ملاکات خیلی نرفتن، مگر همون فضاسازی مثلا یه خبری مطابق با قیاس باشه یا استحسان باشه، و الا به طور طبیعی خوب دقت. فرقشون اینه در باب تعارض خیلی رو ملاکات نرفتن، چون در باب تعارض کلام در حجیته، اینم عدله اونم عدله، اینم ضابطه اونم ضابطه، اینم شاذ نیست اونم شاذ نیست، اینطوری حساب میکنن. پس از چرا باید بریم به قول مرحوم عازی از راه اغراض، اونا از راه ملاکات، از این البته ادلهشون هم از راه ادله، نظر به ادله اینم هست توش دیگه. عرض کردم این از اون جاییه که در تاریخ اسلامی خیلی تاثیرگذاره، روشن شد؟ اما اگر در بحث تعارض بود، طبیعتاً چون تعارض قوامش به حجیته، حجیت یعنی ظاهر، طبیعتاً میآمدن میگن کدوم یکی اقوا حجتنه، اینطوری حساب میکردن، نه ملاکات و اینها. ملاکات بعد از فرض ثبوت حکم بود، در بحث تعارض اصل ثبوت حکم بود که اصلا این حکم هست یا نه، این خبر را قبول کنیم یا اون خبر را قبول کنه، روشن شد؟ اینم راجع به این قسمت جناب عامه. و لذا مبانی مختلفی رو در طول تاریخ داشتن، هنوزم دارن، چون در اونجا وحی دخالت نکرده. دقت کنید چی شد؟ وحی در اصل حجیت دخالت کرده بود، گفت این خبر عدله، اینم خبر عدله، یه چیزی هم بهش اضافه کردن، گفتن این شاذ، اینم سه نفر نقل کردن، اونم سه نفر نقل کردن، پس نه این شاذه نه اون شاذه، اینم ثقاتن آفتی نداره نه سنده، چون به اصلا معلول رو گاهی به سند زدن که حدیثی که علت داره، مرض داره، بیماری داره، آفت داره، آفت رو گاهی به سند زدن، گاهی به متن زدن، گاهی به هر دو زدن، اصطلاحشون اینجوریه، معلول سندن، متنن هر دو، به لحاظ هر دو معلول باشه، یعنی بیمار باشه، آفت زده باشه. حالا این حدیث به لحاظ بیماری هم بیماری نداره، شذوذ هم نداره، عدل و ضابط هم نقل کرده، این تصویر میشه در دو تا، و دارن زیاد دارن تعارض. لیکن چه کار باید کرد؟ اینه دیگه از وحی نگرفتن. یکی از مبانی که طبیعتاً روی حجیت خیلی برای حجیت ارزش قائل بودن که ادهشون هم قائل هستن، الجمع مهما امکن، تعارض رو از این راه برمی‌داشتن. این حدیث حمل به معنا بکنن، اون یکی رو حمل به معنا بکنن، برای جمع و جورش بکنن، یک کاریش بکنن با هم دیگه کنار بیان. الجمع مهما امکن، این کتاب ابن قتیبه اگر دیده باشین، یه جلدم از کوچیک خیلی بزرگ نیست، اسمش از تأویل و مختلف الحدیث، این تأویل جمعه، این سعی کرده اختلاف رو بیشتر از مثل مبنای شیخ، ایشون تقریبا 200 سال قبل از شیخ، ایشون مبنای شیخ رو که شیخ طوسی فی بعد توضیح دادم، ان شاء الله بعد عرض میکنم مبانی اصحاب رو، این مبنا سابقه داره، حتی قاضی نعمان اونم جمع اینجوری میکنه، به تعارض و به مهما امکن حلش میکنه، در این رساله ایزاهش واضحه، هدفش این بود. علی ای حال این راجع به قسمت اول، اما این تعارض در شیعه، این در شیعه مشکل داشته، انصافا مشکل داشته. عده‌ای قائل بودن که اینا دیگه اصلا فرض کنید ما معیار داریم، همین بیشترین معیار هم همین موافقت کتاب و سنت، یعنی این موافقت کتاب و سنت هم تو حجیت مطرح شد هم تو تعارض مطرح، دو جا مطرح، این موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه هم تو اصل حجیت مطرح شد، مثلا در روایت عبید بن زراره ما سمعت منی ما یشبه قول الناس فیه تقیه، این تعارض نیست، حدیث واحدی هم بود، یک کلامی رو اگه از من شنیدی که توش همچه افکار و زیربناهای تفکر عامه است، این فیه تقیه، دقیق مال تعارض نیست، تو تعارض هم آمده. خوب دقت کردی؟ لذا این که باید چه کارش کرد؟ آیا این در مقام تعارض حل تعارضه یا اینها در مقام حجت و لا حجت هن اصلا؟ مثلا امام نظرش اینه که کاری به تعارض هم نداره، کلامی که زیربناهای فکریش عامه باشه معارض هم. من مطلب رو باید بعدها توضیح بدم، الان اجمال عرض کردم چون خیلی ظرافت داره، بگذاریم تا بعد توضیحاتش عرض رو. پس در بحث تعارض و تقریبا میشه گفت مهمترین روایتش هم روایت عمر بن حنظله است و توضیحات عرض کردیم که پیش قدمای اصحاب اصلا این مطرح نشده، یعنی شیخ طوسی که بحث تعارض داره اصلا حدیث عمر بن حنظله نیورده، اصلا نیورده. این تقریبا از قرن هفتم، یعنی اشاره به این روایت در البته در اینجا نشده، در کتب اصحاب ما آمده. اصحاب ما از زمانی که قائل به حجیت تعبدی شدن مثل خبر عدل که علامه گفت، اینا یواش یواش متعرض شدن که دو تا خبر عدل چیکار بکنه. اینا به فکرشون این رسید که این روایت عمر بن حنظله متعرض بحث تعارض به عنوان وحی، مستقیما وحی دخالت کرده، لذا معروف شد به مرجحات. چون بعدم دیدن که خب مرجحات اهل سنت خیلی زیاده، 80 تا 100 تا، اینا اسمش شد مرجحات منصوصه در مقابل اونها که غیر منصوصه هم. آیا از روایت فقط مرجحات منصوصه در میادن؟ اما عرض کردیم محقق رحمه الله یا در همین معارج، حالا چون الان خیلی چند سال قبل دست دوازه است، یا تو بحث فقهشه اشاره میکنه به روایت عمر بن حنظله، میگه استنادن الا روایت ضعیفه، روایت قبول نمی کنه، این که حالا مشهور مقبول است. در بحث تعارض هم مرحوم صاحب معالم اگه دیده باشین میگه استنادن الا روایت ضعیفه، ایشون هم قبول نمی کنه. این که میگه این حدیث تلقیه و قبول شده، بله قسمت هایش مشایخ ثلاثه آورده، اما این که بعدها به این مضمون ترجیح این مقبول بشه نیست، اصلا میگم در کلمات اصحاب ما نیست، بالفعل نیست. البته بعد از آمدن اخباری ها و بعد مثلا این حدیث زیاد مطرح شد، چون هم قالب و حجت خبر شده و این حل میکرد. وقت بحثی که بعدها آمد که ترجیح، هم روایت حمله بر ترجیح کردن و بعد از حمله بر ترجیح اولا متعرض مرجعات غیر، خیلی فرو بر این روایت مترتب کردن، مرجعات غیر منصوصه، ترتیب این مرجعات، این 5 تا 4 تا 5 تایی که در این روایت آمده ترتیبش چیه؟ بعد از مرجعات فرجه که الان گفتیم، معناش تسلیم به قول، چون روایت این بود که تسلیم، یا معناش توقف و احتیاط الی آخری که اینجا عرض. در اینجا هم پس یک مبنا اجمالا در اصحاب ما پیدا شد، در عامه نیست. خوب دقت کنید، یک مبنا پیدا شد که ما از وحی مستقیما تو این مسئله دخالت کردن امام صادق در بحث تعارض مستقیما دخالت شده و راه نشان داده شده، این میشه تعبد. یک عده هم تمام این ادله رو مناقشه کردن، نتیجهش این شده که در این مسئله امام صلوات الله علیه کار خاصی نکردن، اینجا هم واگذار شده مثل اصل حجیت به اون عقل به معنای جامعه، یعنی ما باید با شواهد برگردیم یه خبر رو قبول بکنیم که قبول نکنیم، و اصولا معنای ترجیح هم نداره، یکیش حجت هست یکی لا حجت، بحث ترجیح هم مطرح نیست. البته در مرجحاتی که اصحاب عنوان مرجح آوردن، اصلا مرجح منسنه، از قدمای اصحاب صدوق احدثیت قبول کرده، و شاید یک به حساب نکته‌ای که در باب تزاحم آمده، در باب تزاحم اون چه که الان رسماً به عنوان نکته اصولی غیر از موردی آمده فریضه و سنته، این موردش در تزاحمه و این معناش این است که میخواد شرح شریعت داده بشه، هر جا حکمی جزو فرائض بود این اطلاق داره، اما سنت اطلاق نداره. سنت تا جایی است که به فریضه برسه، به فریضه رسید دیگه اطلاق نداره. عرض کردم در روایت داره که غسل جنابت و میت امام میفرماید که غسل جنابت کن لأن غسل جنابت فریضت اون. پس دلیل غسل جنابت اطلاق داره، دلیل غسل میت این اطلاق نداره. آب رو صرف، یعنی با آب میت رو نشوره و بگه جنوب بره تیمم بکنه. ظاهر حدیث مبارک این است که جنوب با این آب غسل و میت رو تیمم بدن. این انشاءالله فردا تکمیل نهایی شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دیگه امروز یک تحلیل عرض کردیم که براتون کاملا کل این مسائل روشن بشه.
که فرمودن اون روایت اینه که برای همین مخالفت با عام بس در مقام تعارض نیامده، میشه از همین برداشت کرد که اینا مقدمات وجیه.
چرا دیگه
که اومده
کفایه
من دیگه نیست.
کفایه من دیگه. نمیشه گفته شد که باید فقط کفایه به جای مقدمات گفته این تمیز الحجن الله حجن تعبیر ایشان. این تعبیر مقدمات حجت بنده عرض کردم جز مرجعات نیست، جز مقدمات.
اونجا عرض بر کتاب هم داریم دیگه تو مقام غیر تعارض هم
اونم داره، اینم کفایه داره که عرض بر کتاب موافقت کتاب سنت جز مرجعات نیست، مخالفت عامه جز مرجعات نیست.
مستحب میدونم
نه، غیر از این دوتا رو مستحب میدونم ترتیب شما، غیر از این دوتا، چون این دوتا برمیگرده به حجت و لا حجت به تعبیر ایشان، به مقدمات حجیت به تعبیر بنده.
سله و لا تحصب تعارض میدیدن یا تضاهم؟
چی آقا؟
سله و لا تحصب اهل سنت تعارض میدیدن یا تضاهم؟
عرض کردم اهل سنت در این جهت فرقی نمی کردن که باید این رو از شریعت گرفت، این تعبیر تضاهم اینا رو نمی کردن. بعدها پیش آمد که این در حقیقت بحث سر اطلاق بود که آیا اطلاق مال اینه یا مال اونه.
تحصب
و تعارض چیه؟ تضاهم یعنی لا تحصب فرق داره بین لا تحصب آیا همون میدونم لا تسلل و چی و چی و چیه، یا یعنی اینکه یک حیثیت جدا بونه یه، و شما اینو تضاهم میدید یا تعارض؟ ما عرض کردیم سله و لا تحصب هر دو جورش طرح شده، هم تعارض طرح شده هم تضاهم، یعنی هر دو جور مطرح شده که این یک دزو گفتن این ما به لفظ حلش میکنیم، به تضاهم نیست. چون گفته لا تقصد، لا تقصد به صلات، لا تقصد به لعقل، پس لا تقصد اطلاق داره، سله اطلاق نداره. این بحث اطلاق و عدم اطلاق یک جمع، اصلا لا تقصد معناش اینه که نماز نخون، معناش اینه، اصلا احتیاج به اون حرف نداره، چون لا تقصد که قصد به عنوان نداره، یعنی نخواب اونجا، قضا نخور اونجا، راه نرو تو زمین قضا، نمازم نخون، اصلا خود لا تقصد نماز نخون. این نقطه لفظی داره دلا؟
اطلاق داره؟
نه اطلاق، اصلا معناش همینه،
باید اطلاق داشته باشه،
نمیخواد اطلاق، مثل اینکه اکل و شرب میشه شامل نمیشه، لا تقصد که اکل و شرب شامل نمیشه.
این دید تعارضیه، تضاهمیش چه شکلیه؟
دید تضاهمیش این که هر دو اطلاق داشته باشه، کدوم یکی رو مقدم داره؟
حیثیتی برای
قصد
بر نظر
بگیریم. بله، یه دیده دیگه فضای قانونی ما اسمش گذاشتیم که اصلا لا تقصد شامل سله اصلا نمیشه، سله میاد تا به قصد برسه دیگه اطلاق نداره. این یه دیده دیگری ما دیده های ما الان اصحاب ما فرض اطلاق کردن گیر کردن چکارش بکنیم. اونی که در اصحاب ما شده لا تقصد مطلق گرفتن شامل صلات هم میشه، سله رو هم مطلق گرفتن شامل لا تقصد میشه، لذا این گیر پیدا کرد. اما طبق تصویری که ما کردیم، یک ارجاعش دادیم به بحث لفظی، دو ارجاعش دادیم به یک بحث قانونی، ربطی به لفظ نداره. اون بحث قانونی اینه، اصولا در هر قانون وقتی یک واجبی قرار داده میشه، امری جائز میشه یا واجب میشه یا مستحب میشه، این میاد تا جایی که خود اون قانون معنی کرده دیگه، اونجا رو شامل نمیشه. نه نماز و نماز شب هم باید اونجا بخون نمیشه،
مثل نجات قریق، اگر نجات قریق خوش کرد
یا مثلا این میخواد سله رحم بکنه، سله رحم بره تو زمین قصبی، این دیگه استحباب هم نداره،
اصلا دیگه
تو رد
به تعارض هم نداره،
اصلا ربطی نداره. روشن شد؟ اون تضاهم در باب اطلاقه که اون دوتا اطلاق رو تعارض ببینیم یا تضاهم.
یه نوع نگاه منطقه
فراغی،
تا یه
جایی دیگه قانون نداره، حال شریف بود همیشه با اون آیون آشنا هست، اصحاب نداره. جلیلی. خداوند دائما موفقتون بده.